اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه 20 آذر ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با 10 ربیع الاول سال 1438 هجری قمری مطابق با 10 دسامبر 2016 میلادی مباحثمون در طب المعصومین ادامه بحث ماء الرجل، ماء الرجل کسی که بیماری متابولیک دارد، مثلا قند خون بالا دارد، مشکل انتشاری آلت پیدا می کند، یعنی آلت او سوپر شل می شود. آلت انتشاری آلت یعنی مشکل نعوذ پیدا می کند. ببینه عمو جان، یه انتشار آلت داریم، یک استقامت آلت داریم، یک تقویت آلت داریم، یک نعوذ کامل داریم. کسایی که بیماری متابولیک دارن دستمونه، مثلا قند خونشون بالا هست پایین هم نمیاد، مثلا همش 200 به بالا، 300 یا نوسانی 200، 300، 400، 500، 700. من بیماری قند اومده 700، 500ش هم دیدم. حالا فرض کن اگر هی 200، 300 هی به بالا، همین نوسان هم تو بالا داره هم قند خونش، اینا مشکل انتشاری آلت پیدا میکنه و این حالت و این مشکلی براشون باقی میمونه، لذا مبتلا میشن مستمرن به شلی آلت حتی هنگام نعوذ. با اینکه معاشقه مغازله با زن حلالش میکنه، اما انتشار آلتش کامل نیست. خب تو ذهنتون بود؟ پس این افراد باید بدونن چه چیزایی براشون سمه، ترک کنن. مثلا قندهای شیمیایی، آب میوه‌های شیمیایی، چربی‌های با ترانس بالا، فست فودها. حالا تو این چربی‌های با ترانس بالا نه تنها خامه، سرشیر، کیک خامه‌ای، رولت، کله پاچه، جگرسیاه، تهدیگ، تو میوه‌ها موز، روغن جامد براشون بده، علاوه بر اینها براشون بده هم زرده تخم مرغ، هم کوکو. تا چه برسه به کوکو تهدیگی که زرده هم میزنم تهدیگ هم هست. 100% بده. کسایی که بیماری های متابولیک دارن، قند خونشون بالاست، چربی خونشون بالاست، فشار خونشون بالاست، اینا نباید زرده تخم مرغ، کوکو و تهدیگ بخورن. نباید بخورن. سه بار تکرار کردم. حالا چیکار کنم قند خونش بیارم پایین که مشکل شلی آلتش درمان بشه؟ چیزایی که قند خون میاره پایین، چیزایی که قند خون میاره پایین تو جیر غذاییش بذار. مثلا کاهو بدون سس، مثلا سبزی خرفه و تخم خرفه، مثلا سبزی شنبلیله و تخم شنبلیله که هم قند میاره پایین هم فشار خون میاره پایین. حالا یه چیز دیگه میخوام بگم، این افرادی که قند خونشون بالاست و نوسانیه، دوست دارید این افراد هم شادابی طبیعیشون و نیروی جوانیشون هم شادابی طبیعی و نیروی جوانیشون برگرده، هم قند خونشون کم بشه، هم قند خونشون کم بشه. حالا یک دمنوش گیاهی بده که 20 برابر بحث متابولیزه شدن مواد رو ببره بالا، یعنی 20 برابر قند خون رو بسوزونه. خیلی معطر و خوشمزه هم هست. اسمش چیه همجون؟ دارچین. پس دم کرده دارچین یادتون باشه، دم کرده دارچین. ولی دارچین زیاد نخورم، مثل مثانه بده. ما که میگیم بخوره تو 24 ساعت یه قاشق چای خوری سر خالی بسه، یعنی 4 گرم بسه که دم کنه، تو یه قوری آب جوش بریزه. حالا این چند تا استکان میشه؟ 3 تا استکان. رسول مؤمنو هر 8 ساعت یه استکان دم نوش گیاهی دارچین. اشکال نداره. اگه یه تیکه چوبش انداختی، 3 استکان دم نوش دارچین خوردی آخر سر، چوبشو بجا بخور. ولی کم ها مؤمنا، زیاد نه. حالا چند تا فایده مؤمنا براتون داره؟ کسایی که سالمن فایده داره؟ اون بنده خدایی هم که قند خون داره 20 برابر گلوکوز قندشو میسوزونه. دوباره تیتر بحث بگم، چون بحثمون در ماء الرجله و در عقد دائم، غرض اسلام از عقد دائم تولید نسل صحیحه، بخواد به فرمایش امام رضا در آخر رساله ذهبی عمل کنه، این شوهر باید برکت خودش رو آخر واژن انتهای محبل بریزه. حال اگر به خاطر بیماری متابولیک مثلا قند خون شلی آلت بگیره، همین جلو آب پاشی میکنه مؤمنا، بحث باروری مختل میشه. گرفتین چی گفتم؟ حالا اینجا میگیم بیماران دارای فشار خون، قند خون، چربی خون و کبد چرب اصلا نبایستی زرده تخم مرغ بخورن، با اون توضیحی دیگه ای که دادم، ترانس چربی بالا و چربی اشبا نخوره. چی بخوره مؤمنا؟ گفتیم چیزایی که قند رو کم میکنه. پای تخته نمشتیم، کاهو، سبزی خرفه، شنبلیله یا تخم خرفه، تخم شنبلیله. یکیش هم دم کرده دارچین. دم کرده دارچین و خوردن دارچین به همراه غذا به مقدار کم، یک فوایدش، سوخت ساز گلوکوز یعنی قند طبیعی خون، سوخت ساز گلوکوز خون را 20 برابر میکنه تو بحث متابولیسم. دوم سوء هاضمه، یک کسی ناراحتی غیر عضوی دستگاه گوارش داره، سوء هاضمه داره، ضد سوء هاضمه هم هست. سوم ضد نفخ معده هم هست. او بنده خدا که سوال کرد، سیادونه بهت گفتم، دارچین هم ضد نفخ معده هم هست. چهارم ضد دردهای معده هم هست، وجع المعده، ضد دردهای معده هم هست. نظیر چی؟ نظیر نعنا، نظیر آویشن،
اینا ضد درد معده هست. پنجم ضد اسهال هم هست، یعنی قابضه. این هم بوجه. شیشم، ببخشی لفظان بد میشه، ببخش. گاهی میبینی تو محیط منزل چهار دیواری اختیاری هیچکی هم نیستم، زن شوهرم یا پدر مادرم، تصاحب فهمودی؟ یا هر واجی دوست داری بگو.
سلام
علیکم. سلام احمد الله. مثلا خاله با شوهرشه، عمه با شوهرشه، نمیدونم خاندایی جان با همسرشه، عمو جان با همسرشه، حالا هر کسی هر مدل دوست داری بگو. تنها هستن، هیچ چی هم نید، اما کج خلقی دارن، بد اخلاقی دارن، خوشم نمیدونه چرا اینجوری شده. کج خلقی های بیمورد و بد اخلاقی های این چنینی با اینکه عامل خارجی نداره که باعث اذیت و آزار یک دیگر بشن، با همین دم کرده دارچین درمان میشه. پس شماره 6 چی شد مؤمنان؟ درمان و پیشگیری از رفتارهای ناخوشایند و کج خلقی های گاه و بیگاه و کج خلقی های گاه و بیگاه. حاج آقا بله، من حس شامم به خاطر این که سنم رفته بالا حس شامم ضعیف شده، یا نه جوان و نوجوانم 18 سال تا 25 سالم اما حس شامم ضعیف شده از بس ادکلون شیمیایی یا عطر شیمیایی یا مقتضای شغلم بوده، تو آزمایشگاه آرسنیک بوده، آمونیاک بوده، استون بوده، بخارات مسموم، یا مثلا صافکاری ماشینه، فرسکاری، مثلا رنگرزیه، روغن الف رنگرزیه، من مانند این تو اتاقای رنگ کارخونه هاست، با اینکه جوونه 18 تا 25 سال یا 25 سال تا 35 ساله، با اینکه نوجوونه هنوز به سن میان سالگی هم نرسیده، میگه آه حس شامم ضعیفه. چیکار کنی حس شامش تقویت شه؟ باید این شغلاشو تغییر بده، یا اینکه ماسک دو جداره بزنه در محیط کار. سوم، دم کرده دارچین بخوره و میتونه بچکونه یه قطره یه قطره. همچنین روغن بنفشه طبی، یه قاشق چای خوری تا یه قاشق مربا خوری میخوره، شب قبل خواب دو قطره دو قطره در هر سوراخ بینی روغن بنفشه طبی میچکونه، حس شامه برمیگرد. اگر مشکل عصبی نداشته باشه، یعنی عصب خیشم عصب بینی قطع نشده یا التهاب شدید نداره، مشکلش حل میشه، تمام. تو هر سنی باشه. پس دم کرده دارچین میخوره، یه قطره یه قطره تو سوراخ بینیش میچکن، شب یا صبح زود یه قاشق مربا خوری مثلا روغن بنفشه طبی میخوره، شب قبل خواب دو قطره دو قطره در هر سوراخ بینیش روغن بنفشه طبی میچکنه. اینم تقویت حس شامه. مطلب هفتم، اگر کسی آلرژی داره، دارچین ضرری برای آلرژی و حساسیت فصلی ندارد. اگر کسی غلظت خون دارد و زمینه لخته خون میخواد براش فراهم بشه و زمینه آمبولی، اگر کسی غلظت خون دارد، اگر درمان نکنه زمینه لخته خون میخواد براش فراهم بشه، اگر درمان نکنه با زمینه آمبولی براش فراهم میشه. آمبولی یعنی جا به جایی لخته خون.
اگر بیاد تو موی رگای مغز یا قلب گیر کنه میشه آمبولی مغزی، آمبولی ریه، آمبولی قلبی، گاهی منجر به مرگ طرف میشه. خب پسنتو موند؟ حالا قلزت خودتو چکار کن؟ قبلنا گفتم با آب و آبجوش بلم و عناب و تمشک و ریواس و یادتونه این همه گفتم قلزت خونت خوب میشه. بعد زمینه لخته خون و لخته خون یکی از داروهای طبیعی ضد لخته خون چیه؟ همین الان گفتم درم کرده دارچین. آفرین، گفتم زیاد روی نکنی که برای مثانه ضرر داره. تو 24 ساعت 3 استکان خوری کلش رو هم رفته، یه قاشق چای خوری که میشه 4 گرم. درست شد؟
در جلسات سالیان قبل فرمودین که بهترین دارو برای قلزت خون جوشانده زرش با عناب، طریقش بفرمایید.
آفرین آفرین،
درست زرش که کوهی فرمودین.
آفرین، بله، هم ضد درد، دردای استخون ناشی از در رفتگی یا شکست یا مویه کردن، هم رقیق کننده قوی خون، جوشونده عناب، بعد میچلونی آبش صاف میکنی، حساس یعنی حساس جدا میکنی، و زرشک دونه دار کوهی هست، اینا ضد التهاب، ضد آرتریت، اون قاطیش کن به جو بخون، یا اونم تو آب خسوندی دو تا آبا رو قاطی میکنی میخواد.
زرشک پلوی هم خوبه؟
بله بله، اون حتما که گفتم درد و استخون داشته یا استخون شکسته یا مویه کرده، خواستم ترک استخون با مومیا درمان بشه، با زرشک کوهی، این مسکن طبیعه ضد درد استخون، مخصوصا قسمت های ترک خورده.
کار آسپرین 80 رو میکنه حاجا؟
100 درصد
یه رقیق
میشه. این آسپرین 80 درصد از وارفارین و هپارین قوی تر، مخلوط زرشک با عنا.
آلرژی درمان داره؟
الان
واکسن
میزنن؟ آره واکسن میزنم. جنبه
درمان داره؟
درمان حاجا باید آلرژن ها،
اینا قبلنا گفتن آلرژن ها 99 یعنی عوامل حساسیت زا. شما اول از این 90 تا ببین کدومشو فرد داره، عامل حساسیتش پیدا کن، حذف کن. شما عامل حساسیت حذف کنی طرف خودش خوب میشه، بعد میتونی کمک به درمان. ولی 90 نوعه، باید ببینی کدومشه، گرد و خاک، غبار، پرز، دوده، هیدروکربن، حساسیت داره به پروتئین دست شما، حساسیت داره دست شما نه به پروتئین ماست، حساسیت داره آیا به قند شیر، حساسیت داره به لاکتوز، آیا در معرض جریان سرد و خشک، آیا در معرض جریان گرم و خشک، همینطور ادامه داره، هنوز زیاده تا نرد تو. آیا به غذای خاصی حساسه؟ میشه بعضی افراد به پیاز، بعضیا به سیر، بعضیا به بادام زمین، بعضیا به موز، بعضیا گوجه فرنگی، بعضیا به فلفل، افراد فرق، بعضی ها به سس، سس فلفل، سس انبه، همه میخوان یه چیشو نمیشه، این تا میخوره کل بدن شبه کهیر میزن، میشون گفت خاریدم، مثلا سوزش چشم میگیره، اشکریزی میگیره، آبریزش بینی میگیره، انواع آلرژن ها داریم، تصاب فهمید؟ تا 99 شما عاملش پیدا کن، حذف کن، طرف خودش خوب میشه، بعد حالا کمک به درمانش کن. مثلا میتونی بخور اوکالیپتوس، بخور شلغم، تصاحب فهمونی این چیزا، گاهی بخور سرده در فصلهای گرم، گاهی بخور گرمه تو فصلهای سرد و خشک پاییز. مثلا امروز و فردا، امروز و امشب سردتنین میشه، امشب سردتر میشه، دیشب تهران سردتر بوده. حالا میخوام بگم وقتی فصول سرد و خشکه، حالا بخور گرم میدیم، مثلا بخور اوکالیپتوس دید دستگاه بخور، یا بخور شلغم، تصاحب فهمید؟ حالتش خوب میشه مؤمنم. توجه، زیاده روی، حاجی دارم جواب سوالته، توجه، زیاده روی در مصرف دارچین نشود،
دوم موارد احتیاط، دوم با داروهای شیمیایی رقیق کننده خون مصرف نشود. دارچین یا دمنوش گیاهی دارچین با داروهای رقیق کننده شیمیایی خون مصرف نشود. یعنی با آسپرین با وارفارین با هپارین بازم هست، با داروهای شیمیایی رقیق کننده خون مصرف نشه. درست، چون خیلی خون رقیق میشه ممکنه منجر به مرگش بشه. آسپرین رو از گیاه بید میگیرن، درخت بید ها، پوست بید. وارفارین رو داروی شیمیایی مشکشه، قبلا نوستون گفت تو اروپای غرب، از کتاب مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی گفتم، پروفسور پیتر کوپر، ترجمه دکتر محمد خویی، دکتر فرخ سیر، از اونجا وسطون قبلا گفت. هپارین رقیق کننده قوی خونه، این از پلاسمای گاوه، از پلاسمای گاو هپارین. حالا اونی که شما فرمودی مؤمن، شما آسپرین گفتی 80 میلی گرمی که آسپرین بچه است، آسا، اینا اکثر دکترها میدن میگن ضرری نداره، ولی بدون 9 تا 10 تا ضرر داره. حاشیه زدم به کتاب همون پروفسور، هر بار در خونه رد شدی از اون صفحه یه عکس بگیر. بعد این وارفارین از اون بیشتر ضرر داره، تا 14 تا میرسه. هپارین هم که مؤمنه پلاسمای گاوه، بابا جون ما انسانیم، مایعات خونیمون هم پلاسمای انسانه. گرفتی چی میگم؟ بگو نمیخوام بهت بزنم. چرا گاوی میزنی که گاو اللهی از آب در بیاد؟ مثل اینکه مؤمن مثلا دستم زخم بشه اینا، بس آمپول کزاز بزن، کزاز انسانی بزن. نداری؟ خب بگو ندارم. تا میبینه نیست تق میزنی، میگم چی زنی؟ بگه کزاز اسب بزنم. شوخی نمیکنم مؤمن، واکسن کزاز اسب میزنه. یکی میگم واقعیت دارم، بلش کن دهنم بسته باشه. هم داروخونه میفروشه هم این درمونگام میزنه. بابا جان من انسان، عمو جان اسب نیستم. نیست یک کم شبیه همه. میگه حاج آقا این بدلشی دیگه، حالا که کزاز انسانی نداری، کزاز از تبلکم که سخته داده بیداد میکنه، میزنه دیگه. آقا چی میخوایی بخوایی چی میخوایی نخوایی؟
دارچین با
چای دیدن بکنن همین؟ نه قاطی نکنی، قاطی نکنی. ببخشی می چرا؟ چون چایه، چون آنها نگفتم با رقیق کننده های خون نخور. سوال حضرت آقا، چای سیاه تازه دم کمرنگ بدون اسانس شیمیایی، این یکی از فوایدش چیه؟ رقیق کننده خونه. یکی دیگه از فوایدش چیه؟ ضد التهاب سینوسه، سینوس التهابی، سینوزین. یکی دیگه از فوایدش چیه؟ ضد کمکاری کلیه است. حالا حرفم گم نکن، چون که رقیق کننده خونه ها نباید با دارچین بخوری. حالا مردم هر کاری میکنن به ما چه؟ خوب تصور شد عمو جان؟ این هم مال این تموش
اینا جدید قبلان یا
آمبولی که اوزیا وسطون گفتم، اگر غلظت خونت بالا باشه درمان کن، اگر درمان نکنی زمینه لخته خونه، درمان کن، اگر درمان نکنی با دارچین و چیزهای دیگه لخته خون جا به جا میشه و میره جاهای حساس، منجر به مرگت میشه. تو مغز بره، تو ریه بره، تو قلب، این ستا خیلی حساس. به جا به جایی لخته خون میگیم آمبولی. حالا اومده کدوم عضو مثلا نشسته، فرض کن تو مغزم، میگه آمبولی مغز. کجا اومده نشسته؟ تو ریه ها، رئتان، دوتا ریه، میگه آمبولی ریه. کجا اومده نشسته؟ تو قلبم، میگه آمبولی قلبی. میخوام تصور کن خیلی خطر میشم. گاهی متخصصای جراح ما، حتی این پیرمرد مؤمن که 15 سال دکتر قلب امام خمینی بود، محصل آمریکا هم از دکترای قلب و عروق و جراحیش هم از آمریکا گرفت، یه پیرمرد. حالا منظورم این آقا خودش میگفت، میگفت داشتم یکی جراحی میکردم، بعد یک مرتبه با همین چیزا هست مؤمنا رگ باز میکنن، اسمش یادم بیاد میگم، آنژیوگرافی میکنن و یه چیز دیگه هم هست، حالا
بالون
یه چیز دیگه، حالا خلاصه نعیمت بزن. بعد گفت یک مرتبه دیدم تو اینا همجوری که دارن چیز میکنن مؤمنا تو این دوربین نگاه کن، چلوشون هم تلویزیونه، یعنی کل مسیر رگا رو نگاه کن. گفت که دیدم یه چیزی جابجا شد، دقت کردم دیدم لخته خونه. بعد خودش میگفت، بعدا مریضش هم خوب بود، داشت به مریضش میگفت، خودش هم حرف میزد، گفت خدا هم به من رحم کرد هم به تو رحم کرد، به خاطر اینکه این لخته خون که جدا شد رفت انتهای رگ فرعی وایساد، وارد رگ اصلی قلبت نشد. دیدی چی شد؟ چون دکتر مسئولیت داره دیگه، الان مریضش زیر دستش میمرد. حالا خواستم اینو خوب تصور، این همه توضیح دادم، خواستم اسم این پروفسور یادم بیاد، یادم نمیاد قیافش، یادمه یادم نمیاد، دکتر صادقی اسمه
کنم، بچه انگجه
بله، دکتر امام بوده 15 سال، پیرمرد، عینکش درشته، دقیقه همونه؟
نه
اسمه یادم نمیاد،
سرولد نشو
بله همون بنده خدا
دکتر فاضل،
بله
دکتر فاضل،
آفرین دکتر ایرج فاضل، متخصص از آمریکا است، درست اونی که شما فرمودین درست گفتی، راست گفتی، ولی مرحوم شد. دکتر صادقی که شما فرمودین از چکنه سر ولایت اصفراینه، یک دهی هم دارن، ده خوش آباد کرد، چون بچه هاش هنو دکتر هم اونجا میان، بیشتر نمیخوام توضیح بدم. بله بله بله، ولی اون صادقی اصف مرحوم شد، یک مسجد حسینیه و یک دونه زائر سرا برای اون منطقه زدن تو قاسم آبا. یه بارم به ما گفتم برو سخنرانی، رفتیم سخنرانی، بعد دوست داشتم بیام اونجا پزشکی بگم، گفتم ببخشید وقت ندارم، اون مال اونا بود. حالا این آمبولی یه ذره توضیح بدم حاج آقا، آمبولی نه بنویسین آقا چون یه حرفی زدم، آمبولی یعنی یک توده داخل عروقی، یک توده داخل عروقی یعنی رگی جدا شده در حال حرکت. ببین عمو جان، یه بار لخته خون جدا میشه در راه میره، یه بار دیگه نه، مثلا من LDL خون کلسترول بدم بالاست، وقت رسوب جداری تو رگه که منی کنده میشه این راه میره، یعنی یه توده چربی راه میره. گاهی میبینی مؤمنا نوک یک چوبی که الکتریسیته ساکن داره یا نوک سوزن دارم خیاطی میکنم، نوکش میشکنه، فولاد هر آلیاژی، بعد بدن مغناطیس داره، تصادف فهمیدی؟ یه مثلا این نوک سوزنی که شکسته رفته تو دستم، از تو رگم شروع کنه حرکت کردن، به قلبم برسه منو میکشه. گرفتین چی گفتم عمو جان؟ گاهی میگم مثلا یک توده یک نرم شیشه است، رضا اینجوری که میکنی زبره شیشه شکسته باید در بیاری، اگر نتونستی پیش متخصص پاتولوژیست یا بافت برو که این نرم شیشه رو از تو دست در بیاری، چون اگر این نفوذ کنه بره تو رگ اصلی ها باید حرکت میکنه تو جریان خون، به قلبت برسه میکشت. توده رو میخوام تصور دیدی، به صورت نکره گفتم که عموم علل بدل باشه، گاهی این توده لخته خونه، گاهی این توده چربی کنده شده است، یعنی کلسترول بدیه که کنده شده از جدارگ داره حرکت میکنه، و گاهی چیه نه اشیاء دیگه خارجیه که برخورد با بدنم کرده، یا این بندگان خدا که تو جبهه مقاومت تکش خمپاره این چیزا میخونن، بعضیش انقدر ریزه طرف میبینی 70 تا تکش تو بدنش، من برخورد داشتم با جانبازم، بعضیش مثلا اینجا خورده جای دیگه خورده، یکم لمسه یکم چیه، یا یه هی میافته تشنج میکنه، چون این قسمت نمیتونه جراحی کنه، میگه میترسیم کل بدنت فلج باید بسازی. ولی جای دیگه مثلا ریز ریز خیلی ریز باید دقت کنی با ذره بین، ولی که میبینی بدنش 70-90 تا ترکش داره، جانباز 70-80%. خواستم توده رو تصور کنم. پس آمبولی چی شد؟ به اصطلاح علمی یک توده داخل عروقی جدا شده در حال حرکت. حالا انواع آمبولی داریم، برای اینکه یادتون نره علامت پیروزی، 7-9 آمبولی داریم. 1. آمبولی لخته خون، آمبولی لخته خون. توضیحشو پای تخته دادم. 2. همین آنان توضیح دادم. آمبولی کلسترولی، یعنی LDL کلسترول بد، آمبولی کلسترولی. 3. آمبولی چربی. حاج آقا یعنی چی؟ یکی نفهمیدم. دیدی بعضی بچه پول دارا حواسشون نیست، پول داره حواسش پرت شده. مثلا فرض کن چاقی بدنی نداره ولی چاقی شکمی داره، و میره پیش یه متخصصی که با حرارت چربیای جدار شکمیش ذوب کنه. برای اینکه مثال بزنم یادتون بمونه، مثل این که این روغن 5 کیلویی جامد، روغن هیدروژنه، روغن جامدو بردار بذاری رو شعله پخش کنه گاز، این پایینش هم یه سوراخ کنی، این که گرم میشه تو کار خوبی میکنی، روغن آب میکنی، اما روغن اینجا میاد، اینجا که خنکه، اینجا میبنده. این مثال زدم تو ذهنتون. بعضیا که با حرارت لیزر یا غیر لیزر میان چربیای اضافی جدار شکمشون رو با حرارت ذوب میکنن، در ظاهر به دید ظاهری به نظر ابتدایی چربی جدار شکمیش کم میشه، اما خطر مرگش میره بالا، یعنی آمبولی چربی میگیره. تو ذهنتون موم چی گفتم با این مثالی که زدم؟ آفر. نم شماره 3، شماره 4.
کجا میره مثلا؟
گفتم تو بدن راه میره تو رگا. حالا یه بار رگای فرعی مویرگ و اینا، قسمتای انتهایی اندام دست و پا و اینا، و یکم انگشتا سیاد میشه، ناخن سیاد میشه، مثلا این تیره میشه، اینا خطر کشتن نداره، گرچه بخشی از اعضا از دست میره اما خطر مرگ نداره. اما یه بار دیگه این چربی که آب شد حاج آقا تو گردش خون اومد تو قلبه، تو ریه، تو مغز، آب کشنده میشه. 4. آمبولی هوا. این خیلی مهمه. اگر نرس هستی یا تکنیسیان هستی یا انتر بیمارستان هستی یا دکتر محترم هستی یا هر بنده خدایی که آمپول زدن و واکسن زدن و بلده، یادت باشه این آمپوله یا واکسنه از هوا اول باید خالیش کنی، یک کم هم از این مایع درونش بریزه بیرون، بعد باید تو رگ تلف بزنی. بعضی حواسشون نیست، همچون آمپوله رو میکشه میزنه، هوای آمپول یا سرم رو تخلیه نکرده، برای احتیاط عملی میگیم یک کم بیشتر فشار بده، از نوک سوزن بریزه بیرون، از نوک واکسن بریزه بیرون، بعد بزن تو این جا واکسن، بعد بزن تو این رگش. درست شد آقا؟ حالا این یک قلوب هوا که آمپولشو از هوا خالی نکرده وارد بدن این بنده خدا، حالا یک گلوله، یک توده از هوا تو خون حرکت میکنه، غیر از تورم باعث کشتن فردم میشه. بعضی افرادو با آمپول هوا میکشن، تو بحثای ساواک، موساد، کاگبه، گوانتومانو و مانندو، با آمپول هوا، چون اثر دیگه نداره، نه شکنجه دادن، نه داغش کردن، نه سوزوندن، نه کابل زدن، هیچ.
بله
چه آجا؟ آره اون به خاطر اینکه قرقرهای شکمی نفخ شدید نگیره، مثل کسی که دندونش مصنوعیه یا دندوناش کشیده چند تا دندون مونده. اینا که غذا میخورن حاجقا بیشتر با هوا قورت میدن، لذا هم دل درد میگیرن ناشی از نفخ زیاد شکم، چون هی با هر غذای هر لقمه هی هوا قورت میده. نظیر کسی که پرچونگی کنه و قهقه بخنده هنگام غذا خوردن، اینم گاهی مان باعث خفگیش میشه و گاهی دلپیچه های شدید میگیره به خاطر ازدیاد گاز معده، چون هوا دائما قورت میده. گرفتین؟ همون سیگاری ها سه نوع هم. گاهی سیگاری مؤمنا میکشه فقط تو دهنش نگه میداره، یه سیگاری دیگه میکشه نفس عمیق تو ریه هاش هم میره، یه سیگاری این دود رو قورت میده. اینا که میگم واقعیت دارم، غیر از فیلم های مختلف که دارم استمرار باشه حلقوی دود ایجاد کنه فوت کنه، مدل های مختلف. حالا یکم توضیح دارم خدتون دیگه ولی شد یه حاجی سیگار شناس شد. این هم مؤمن هم این شد چند تا مؤمن ها؟ چهار نوع آمبولی گفتیم، آمبولی هوا. پنجم آمبولی عفونی، مثلا چرک و عفونت داخلی در بدنم ثابت شده درمان نکردم، حالا این عفونت و چرک و داخلی حرکت میکنه. یه بار مؤمنا مسائل پایین تنه است، خب مثلا ادراره، مدفوعه، منیه، از جایی به جای دیگه انتقال میکنه، خارج به بیرونه. حالا بیرون شخصی که باش در تماسه او آلوده میشه، مثلا ادرارش پروتئیناره، کسی که کراتین خونش بالا باشه ادرارش پروتئیناره، ادرارش چرب. حالا خارج سنگ توالت باشه، حالا هر چی باشه، زن و شوهر باشن برکتش بیاد همراهش هم چند قطره ادرار بیاد، دیدی تفلک اونم آلوده شد. یا سوزاک داشته باشه از زن به شوهر، از شوهر به زن، دیدی آلودگی انسان به انسان میشه. ایز فعال، هپاتیت بی ویروسی فعاله، ببین یکی به دیگه. اینا رو میگیم چی عمو جون؟ اینا رو میگیم عدوا. عدوا
تو روایات شیعه میاد، یعنی بیماری های مصری. بعد روایت چی میفهماید؟
لا
عدوا فی الاسلام، لا نفی جنس، لا عدوا فی الاسلام. این که میبینی بیماری های مصری شایع میشه و فراگیر میشه و این به خاطر اینکه مردم اصول اسلامی رعایت نمی کنن.
حالا مباحثه رو گم نکنیم، ما دارم آمبولیه میگم. حالا ببین آمبولی عفونی، گاهی از خود شخص به خود شخصه، ببخشید لفظان بد میشه معذرت میخوام، گاهی از خود شخص به شخصه، یعنی مثلا اگر کسی انگل داشته باشه، کرمک، کرم آسکاریس و تخمای کرم آسکاریس، این وقتی که مدفوع کرد بعد طهارت گرفت باید بره دستشو با آب و صابون یا آب و شامپو بشوره. حالا اگر همین شیر تیر شیر به اصطلاح عامیانه دست و پا چلفتی یا آبکشی مختصری کرد دستش هم اینجوری زیر آب آورد داره، درسته از نظر فقهی طاهرون چه عین نجاست نداره، اما تخمای ریزه کرم آسکاریس، کرم کدو اینا میمونه، بعد حالا غذا میخوره. دیدی عمو چی گفتم؟ از خودش به خودش منتقل میشه، این سیکل معیوب هی تکرار میشه. دکتره تعجب میکنه، من هی داروی ضد انگل و ضد کرمک و اینا بشم چرا خوب نمیشه؟ این به خاطر اینکه رعایت بهداشت فردی نمیکنه. پس آمبولی عفونه آفرین، آره تکرار میشه این سیکل. این باید بعد از هر بار اجابت مزاج دفع مدفوع باید دستشو با آب و صابون یا آب و شامپو بشوره. پس آمبولی عفونت گاهی از شخص به خود شخصه، ولی از خارج به خارج، مثل این مثالی که زنم. گاهی آمبولی عفونی از داخل به داخله، در خود شخصه، از داخل به داخل. مثلا عفونت زیرپوستی دارم، عفونت مغز قلم استخوان دارم، چرت خوشکن قوی نمیخورم. مثلا شلغم مخلوط با عسل یا بخارپز مخلوط، یا آب شلغم مخلوط با عسل طبیعی نمیخورم. یا دکتر که سیفکسین یا سیفالکسین داده چرت خوشکن قوی نمیخورم. حالا این عفونت از مغز قلم و استخوان میاد تو گردش خونم، کل بدنم عفونت فراگیر دی. دیدی از داخل به داخله. حرفامو گم نکنید، دارم حاشیه به علوم پزشکی جدید میزنم. پس این آمبولی عفونی گاهی از خارج به خارجه، مثال اول، گاهی از داخل به داخله، مثل این مثال دوم که زدم. من موارد دیگر از خارج به داخل یا از داخل به خارج، چهار نامه. یه اندام دو اندام درگیر کنه یا کل اندام های حیاتی بدنت درگیر کنه یا کل اندام ها حیاتی و غیر حیاتی و دستگاه های بدنت درگیر کنه. این همه شقوق و فروعیه که در آمبولی عفونی هست. شماره شیشان، این قبلا با مثال گفتم، گاهی شماره شیش آمبولی جسم خارجیه. گفتم نرم چوب، نرم شیشه، نوک سوزن شکسته، این اگر به قلب برسه گاهی باعث کشتن آدم میشه. اینم آمبولی جسم خارجیه. یکی دیگه هم هست، در شما نیست اما در بچه هایی که هنوز به دنیا نیومدن میشه. حالا تا بگم یادتون میاد، یه کیسه ای هست که بچه توشه، یه بچه دون آفرین، کیسه آب، کیسه آمینیوم، مشیمه، حالا اگر مادر حامله در زمان مقرر 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و 9 دقیقه و 9 ثانیه، همش رو 9 باش، یاد باش، این نرمال نرماله.
دوباره این نرمال رو فهم.
بله 9 ماه و 9 ساعت 9 دقیقه و 9 ثانیه. حالا کلی میگن چند هفتگی باید زایمان کنه، اینو تو بحثای میکرو میدار بمون. حالا این مادر حامله، این زایمانش باید ببینیم چجوره. آیا زایمان این مادر آسانه یا سخت؟ این آسان و سخت آیا به نوع زایمان طبیعیه یا غیر طبیعیه؟ همین طبیعیش هم دو جوره ها، گاهی آسونه گاهی سخت. غیر طبیعیش چند جوره همجون؟ بگو. سه جوره. گاهی زایمان غیر طبیعیش به صورت بخیه خوردنه، به صورت مورد، قسمت واژن، یعنی اگر این واژن شخص باشه به صورت مورد از یک کنار با تیغ جراحی. حالا 2 سانتی‌متر تا 28 سانتی‌متر تیغ جراحی میتونه. این بستگی داره به این که دهانه رحم زن آیا 12 سانتی‌متر باز شده که بزرگترین عضو بچه که سر بچه است در بیاد یا نه. اگر کاملا قفل باشه دیگه 28 میزنیم. پس بخیه. یکی دیگه به خاطر چیه؟ کورتاژ. یکی دیگه چیه؟ سزارین. با سزارین هم سه قسمه. گاهی سزارینه طرف راست، طرف وسط شکم، طرف چپ. این قدیما اینطوری تو سزارین. گاهی سزارین زیرنافیه. در سزارین اول 3 زایمان بیشتر نمیتونست انجام بده. در سزارین های جدید از زیر نافه، یعنی از اینجا شکاف میدن، بعد اون رحم
بعد نشیمه بچه رو در نمیاد، باز بخیه میکنه. اینجا هر چند شکم بخوام میتونم بچه بیام، محدودیت بچه آوری نداره. باز اینم دو جور، گاهی در همین هوای آزاده، گاهی داخل آبه. چه طبیعی، گاهی در هوای آزاده، گاهی زایمان طبیعی داخل آبه، برای که بچه از دست طرف نیفته و چیزای دیگه. حالا مباحثم گم نکن. اگر قابله و یا خانم دکتر دیر بالای سر زن حامله بیاد که الان زاوه، همین الان میخواد زایمان کنه، بعد بچه هم سرش بزرگتر باشه یک کم، بعد دهانه رحمش هم 12 سانتی متر باز نشه، یک کم با تأخیر بیاد، اینجا بند ناف بچه از جفت و از اون یکی دیگه از جدار رحم جدا میشه. این بند ناف که جدا شد، اکسیژن محلول در خون مادر که از طریق بند ناف به بچه میرسید، این اکسیژن محلول قطع شد به طور اتوماتیک. حالا بچه شوشاش فعال میشه، از راه دهان و بینی میخواد نفس بکشه، اما هنوز سر بچه بیرون نیومده. حالا از مایعات باقی مونده تو کیسه آمینیون میخوره. گرفتین چی گفتم؟ اینه میگیم آمبولیه، شماره هفتم. اینه میگیم آمبولیه مایه، آمبولیه مایه آمینو تیک. نگفتم کیسه آمینیونه؟ به اصطلاح علمی میگیم این بچه چی خورد که حالا ریه‌هاش باید بریم ساکشن کنیم که خفه نشه، که عفونت ریه نگیره، که مرگش نرسه، تازه پا به دنیا داشته. میگیم این بچه آمبولی مایه آمینوتیک دارد، حالا باید بره ساکشن کنه، مایعات اضافی در بیاره.
70,000 تومان 100,000 تومان دیگه باید پول بسافی که با لوله شور ریاش بشورن. توجه در زنان سزارینی، آمبولی لخته خون دو برابر است. در زنان سزارینی آمبولی لخته خون دو برابره، یعنی مضاعف تصاعد حسابی، که بیشتر به خاطر کم تحرکی است. اگر تحرک لازم برای همه مستحب، خیر ما تداویتم بهی المعشیه، برای خانومی که سزارین شده به توان دو مستحبه، یعنی مستحب مؤکده. کم تحرکی علت اصلی آمبولی لخته خون در زنان سزارینیه. لذا از نظر پزشکی هم خانم سزارین شده حتما باید راه بره، با اینکه آه و ناله کنه بگه جای بخیه ها درد میگیره، اینا اب نداره، شوهرش کمک کنه، مادر جانش کمک کنه، زیر بغلش رو بگیرن یا واکر هم دستش بدن، عصای چارگوشه واکر، حتما وابره ولو 5-6 قدم، هم دوچار لخته خون نشه، آمبولی لخته نشه، هم بخیه‌هاش زودتر جوش بخوره، بخیه‌هاش هم زودتر جوش بخوره، بخیه‌های ظاهر شکم و بخیه‌های داخلی. چون اگر بخیه‌های داخلی خوب جوش نخوره، گاهی می‌بینی نشری خون از داخل میگیره، دوباره باید جراحی تکرار شه. خوی تیکه معلوم شد؟ چشم. حالا چیکار کنیم مؤمنا؟ هم راه بره، هم حرف امام صادق گوش کنن، خیر ما تداویتون بهی المشی، ان شاء الله روایته، من اینه تو بحار دیدم، کلا یک سند داشت اونم تو بحار. حالا دیگه شما نگاه کنید دیگه، شک کردم آیا از امام صادق بود یا نه. خیر ما تداویتم بهی المش، یک سند داره فقط تو بحار. هم حرف امام صادق مثلا گوش کردم، هم مؤمنا فرمایش این دکترها رو گوش کردم، حتما باید را بره. هم مؤمنا این مادر شیردم ها، خونش هم رقیق کنی که غلظتش بالا نره، زمینه لخته نشه و زمینه جابجایی لخته هم نشه. یادتونه قبلا نوشتم زمینه آمبولی هم نشه. حالا هم به نفع مادر باشه، هم به نفع کودک شیرخوار باشه. کاهوی بخارپز، چون نفخ شکم نباید کنه، کاهو بخارپز، زیره سبز شیرین یا بادیان رومی و سبزی ریحان تو جیره غذایی این مادر جان باشه. شیرش هم زیاده. درست شد مومنم؟ بله. کاهو بخارپز، شیر مادر زیاد میشه، خونش هم تصفیه میشه، حرارت داخلیش هم کم میشه. سبزی ریحان ازدیاد شیره، شیر افزاست.
قبلنا.
یک کلمه دیگه بگم
ببخشید،
آره یک کلمه آخرین مطلب بگم. گرچه آمبولی لخته خون در حاملگی، یعنی دوران بارداری، در حاملگی بیشتر جنبه ژنتیکی دارد، حالا این دست هم نگاه کنیم، این جدار رحم، این بند ناف، اینم بچه که بند ناف بهش بست. بعضی از سخت جنین ها اینه که بین این رحم و جفت و این بند ناف همین قسمت خونشون لخته میشه و هر روز باید آمپول رقیق کننده خون کنار نافش بزنه. خود زن حامله دکتر بهش یاد میده هر روز، اگر نه بچه سخت میشه. گاهی میدید چند تا بچه سخت میشه، ما داروهای عادی نمیتونیم بریم، ما باید همین لخته اینجا نذاریم تشکیشه، هیچ جای بدنش غلظت خون نداره، لخته خون نداره، تشکیل لخته نمیشه. دیدی مشکل ژنتیکه. حالا اینجا ما مجبوریم در تمام این 9 ماه هر روز با تجویز متخصص زنان و زایمان بعد بهش یاد میده که چجوری این آمپول ریزه رو بزن و نزدیک نافش هر روز این زن حامله این آمپول رو بزن. آمپول هم گرونه. اینم پس چی شد؟ پس بعد از زایمان که زایمانم سخت بود به نوع سزارین، باید تحرک داشته باشم، باید راه برم، بعد نه به ضرر مادر باشه نه به ضرر بچه. کاهو بخارپز و زیره سبز شیرین و سبزی ریحان گذاشتیم. یه بار دیگه تو حاملگیه بحث آمبولی لخته خون، اونجا دیگه متخصص معاینه میکنه بعد عکس برداری ببینیم این کجاست این لخته. اگر این قسم آخر بود که گفتم باید اون آمپول رو حتما تزریق کنه، اگر نه بچه براش نیمونه. حالا چیزای دیگه گیاهی فعلا تو مرحله کلینیک آزمایشگاهیه، فعلا هنوز به جای اون آمپول شیمیایی چه آمپول گیاهی بزنیم هنوز فعلا تو مرحله ورژن های دارویی نیمده. خب این تمشه مباحثمون در چی بود مهمنا؟ مباحثمون در ما الرجل بود که با تخمک زن لقاح پیدا کرد، بچه سالم بود، زایمان هم که طبیعی یا غیر طبیعی توضیح دادن. حالا مؤمنا خلاصت الکلام که روایاتی که خوندیم و چیزای دیگه باشه فردا دیگه انشاءالله.
الله